راهیان کوی دوست. مؤلف آیت الله محمد تقی مصباح یزدی رحمت الله علیه. درس 16 مؤمنین رهیافته به یقین و باریابی به رضوان حق.
و اذا کان العبد فی حالت الموت یقوم علی رأسه ملائکه به ید کل ملکن کأس من ماء الکوثر و کأس من الخمر یسقون روحه حتی تذهب سکرته و مرارته و یبشرونه بالبشارت العظمی و یقولون له تبت و تاب مثواک انک تقدم علی العزیز الکریم الحبیب القریب فتطیر الروح من عید الملائکت فتسعد الی الله تعالی فی اسرع من طرفت عین و لا یبقا حجاب و لا ستر بینها و بین الله تعالی و الله عز و جل الیها مشتاق و تجلس على عین عند العرش ثم یقال لها کیف ترکت الدنیا فتقول الهی و عزتک و جلالک لا علم لی بالدنیا انا منذ خلقتنی خائف منک فیقول الله صدقت عبدی کنت بجسدک فی الدنیا و روحک معی فانت بعینی سرک و علانیتک سل اعتک و تمن علی فا اکرمک هازهی جنتی فتبه بح فیها و هازا جواری فسکنه فتقول الروح الهی عرفتنی نفسک فاستغنیت بها عن جمیع خلقک و عزتک و جلالک لو کان رضاک فی ان اقتع اربا اربا و اقتل سبعین قتلتن به اشد ما یقتل به الناس لکان رضاک احب الی کیف اعجب به نفسی و انا ذلیل الم تکرمنی و انا مغلوب الم تنصرنی و انا ضعیف الم تقونی و انا میت الم تحینی به ذکرک و لولا سترک لفتزهت اول مره اسیتک الهی کیف لا اطلب رضاک و قد اکملت عقلی حتی عرفتک و عرفت الحق من الباطل و الامر من النهی و العلم من الجهل و النور من الظلمه فقال الله عز و جل و عزتی و جلالی لا احجب بینی و بینک فی وقت من الاوقات کذالک افعل به احبائی. در ادامه حدیث معراج خداوند متعال حالات مؤمن در هنگام مرگ و ورودش به بهشت را بیان می کند. و اذا کان العبد فی حالت الموت یقوم علی رأسه ملائکه به ید کل ملکن کأسون من ماء الکوثر و کأسون من الخمر یسقون روحه حتی تذهب سکرته و مرارته هرگاه بنده راه یافته به یقین مرگش فرارسد فرشتگان با پیمانه ای از آب کوثر و پیمانه ای از شراب در دست بر بالین او حاضر می شوند و روح او را سیراب می سازند تا سکرات و سختی مرگ بر او اثر نگذارد. مؤمنی که در دنیا دنبال عمل به تکلیف و وظیفه بود و دست از سعی و تلاش نمی کشید و دنیا را محل آزمایش قلمداد می کرد و بدان چه بر او پیش می آمد رضا می داد و خوشی و ناخوشی دنیا در نظرش یکسان می نمود، چرا که همه چیز را در دست خدا می دید و معتقد بود خیر و صلاح در چیزی است که خدا پیش می آورد، وقتی می خواهد از جهان فانی رخت بربندد و روانه دیار باقی شود، فرشتگان با جامهایی از آب کوثر و شراب بهشتی بر بالینش حاضر می شوند و در هنگام قبض روح جامها را بدو می دهند تا از آن بنوشد. وقتی از آب کوثر و شراب بهشتی نوشید، همه سختی ها، مرارت ها، نگرانی ها و سکرات مرگ را فراموش می کند. آن آب و شرابی که به بهشتیان می نوشانند به مانند نوشیدنی های دنیا نیست که فقط تشنگی جسم را برطرف سازد، بلکه با نوشیدن آن تشنگی روح و جان نیز برطرف می گردد. و یبشرونه بالبشارت العظما و یقولون له تبت و تاب مسواک انک تقدم علی العزیز الکریم الحبیب القریب. او را به بشارت بزرگی مژده می دهند و به او می گویند تو پاک هستی و منزلگاه تو نیز پاک است. تو بر عزیز کریم که دوست و نزدیک به توست وارد می شوی. تو به پیشگاه عزیزی وارد می شوی که از ذلت، کوچکی و ناتوانی به دور است و همه چیز نشانه ایست از قدرت بیکرانه او. مسلماً پذیرایان محبوب کریمانه و برخواسته از کرم بی نهایت اوست. حال کسی که می خواهد بر محبوبش وارد شود، چه حالی دارد و با چه شوقی بر او وارد می شود؟ آیا وقتی به روح بشارت می دهند بر محبوبت وارد می شوی، دیگر علاقه‌ای به ماندن در دنیا دارد؟ آیا سختی ها و گرفتاری های دنیا برای او معنا خواهد داشت؟ فتطیر الروح من عید الملائکت فتسعد الالله تعالی فی اسرع من طرفت عین. پس روح او از دست فرشتگان پرواز می کند و در کمتر از یک چشم برهم زدن به سوی خدا صعود می کند. فرشتگان به هنگام قبض روح کافران و منافقان با عذاب و شکنجه و سرسختی جان آنها را می گیرند. ولی در هنگام قبض روح مؤمن نه تنها با سختی جان او را نمی گیرند، بلکه آنچنان راحت و با ملاطفت جان او گرفته می شود که از دست آنها به سوی محبوب پرواز می کند. ولا یبقا حجاب ولا ستر بینها و بین الله تعالی. بین او و خداوند متعال همه حجاب ها و پرده ها برطرف می گردند. به معنی و مفهوم این حجاب و پرده ها در کتاب های عرفانی اشاره شده، ولی به اجمال می توان گفت بنده در آن حال فاصله و مانعی بین خود و خدا احساس نمی کند. و الله عز و جل الیها مشتاق و تجلس علی عین عند العرش. خداوند مشتاق اوست و آن روح کنار چشمه‌ای نزدیک عرش می نشیند. زهی مایه سعادت برای مؤمن صالح و شایسته که در آن حال که خدا مشتاق اوست به پیشگاهش راه می‌یابد و با او ملاقات می‌کند. وقتی بر سر چشمه‌ای در کنار عرش می‌نشیند، به مانند مسافری است که راهی دراز را پشت سر گذاشته است و بعد از تحمل سختی و خستگی راه و گرما و سرما برای استراحت به کنار چشمه آب می‌رود و تمام سختی و خستگی‌ها را از تن دور می‌سازد. آنگاه که در کنار چشمه می‌نشیند، خداوند با او هم سخن می‌شود و به او می‌گوید: ثم یقال لها کیف ترکت الدنیا، چگونه دنیا را ترک کردی؟ معمولاً بعد از احوال پرسی به مسافری که از سفر برگشته میگویند در سفر چه خبر بود. اینجا نیز خدا میفرماید وضعت در دنیا چگونه بود. در آنجا بنده در جواب دادن باید دقت کند، چرا که انسان به پیشگاه خدا راه یافته است و آنجا جای تعارف نیست و اگر بخواهد سر سوزنی خلاف بگوید به او اجازه سخن گفتن نمی دهند. آنجا جای اغراق و مبالغه گویی نیست، چرا که هیچ چیز از خدا پوشیده نمی ماند. پس آنچه بنده می گوید حق است.
یوم یقوم الروح والملائکه صفا لا يتكلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا.
روزی که روح القدس با همه فرشتگان در صف ایستادند و هیچ کس سخن نگوید جز کسی که خداوند مهربان به او اجازه دهد و سخن راست بگوید. بریدگی از دنیا نتیجه توجه به خدا. اینجاست که روح مؤمن در جواب خدا می گوید الهی و عزتک و جلالک لا علم لی به دنیا انا منذ خلقتنی خائف منک. خداوندا به عزت و جلالت سوگند که من به دنیا علم و آگاهی ندارم و از روزی که تو مرا خلق کردی از مقام تو ترسان بودم. آن مؤمن به جواب تنها اکتفا نمی کند، بلکه به عزت و جلال خدا سوگند می خورد که از دنیا بی خبر است. یعنی ممکن است انسان زندگی کند و به وظایف و امور زندگی خود بپردازد ولی دلش با دنیا نباشد و گویا از آن بی خبر است. برخی از افراد بر اثر غم و اندوه و مصیبت و یا شوق و اشتیاق به دیدار محبوب، لحظات و ساعاتی بر آنها می‌گذرد و خبر ندارند کجا هستند و چه می‌کنند. با اینکه کارهایشان را درست و به جا انجام می‌دهند، ولی به آن توجهی ندارند. در دنیا توجه مؤمن اهل یقین به مسائل و کارهای دنیا سطحی است. آنگونه که هنگام پرداختن به آنها، آن مسائل مثل موج آرامی است که بر سطح استخر می‌گذرد و به عمق آن راه نمی‌یابد. مسائل دنیا به سان موج کوتاهی است که بی‌شتاب از روی دل انسان مؤمن می‌گذرد و به درون جان او سرایت نمی‌کند. چرا که دلش در جای دیگر است و از ته دل خبر نمی‌شود که چه گذشت. لذا در پیشگاه خداوند قسم می‌خورد که من از دنیا بی‌خبرم. برخلاف دنیاگرایان که علاقه به دنیا در عمق دلشان نفوذ کرده، بلکه در دل آنها جز شهوت و لذت‌جویی و آرزوهای دور و دراز چیز دیگری وجود ندارد. فیقول الله صدقت عبدی کنت به جسد کف دنیا و روح که معی فأنت بعینی سرک و علانیتک. خداوند می فرماید راست گفتی ای بنده من، تو با جسد خود در دنیا بودی ولی روحت نزد من بود و آشکار و نهانت را می دانم. چطور ممکن است انسان به امور زندگی خود بپردازد، در فکر تهیه خوراک، پوشاک و سایر احتیاجات خود باشد اما از ته دل به جای دیگری توجه داشته باشد؟ اگر رسیدن به چنین مقامی ممکن است، چرا ما سعی نمی کنیم حتی برای لحظه‌ای به زخارف دنیا دل نبندیم و به امور پست و بی ارزش دنیا پشت پا بزنیم و دل به خدا بسپاریم؟ رضای الهی بزرگترین خواسته مؤمن. سل اعتک و تمن علی فاکرمک، هاذه جنتی فتبهبه فیها و هاذا جواری فاسکنه. هرچه میخواهی از من طلب کن تا به تو عطا کنم و از من تمنا کن تا به تو کرم کنم. این بهشت من است، پس در اندرون آن جای گزین، و این جوار رحمت من است، پس در آن اقامت کن. گویا آزمایش دیگری پیش آمده است. محبی بعد از یک عمر تلاش در راه رسیدن به محبوب و اشتیاق دیدار او، اکنون به آرزوی خود رسیده است. خدا به او میگوید بنده من، چون این جایگاهی را برای تو فراهم ساختم. اکنون بهشت در اختیار توست. هر جا میخواهی برو. هر خواسته ای داری بیان کن تا به تو بدهم. شاید اگر ما می بودیم، وقتی چشممان به آن قصرهای زیبا و نعمتهای بهشتی و خوراکیها و نوشیدنیها می افتاد، می گفتیم از آن میوه ها و نعمتها در اختیار ما بگذارید. در جمله فوق، خداوند از بندهش می خواهد که درخواست و تمنای خود را بیان کند تا خداوند به خواسته و تمنای او پاسخ دهد. درخواست درباره چیزی است که انسان یا اطمینان دارد که میتواند بدان دست یابد و یا ظن قوی دارد. اما در مورد چیزی که انسان اطمینان دارد به آن نمیرسد، آرزو به کار میرود. خدا میفرماید درخواست کن و بالاتر از آن هر آرزویی داری بیان کن تا به تو عطا کنم. بنگرید روح آن مؤمن اهل یقین به چه مقامی رسیده است و چه جوابی می دهد. فتقول الروح الهی عرفتنی نفسک فاستغنیت بها عن جمیع خلقک. خداوندا تو خود را به من شناساندی و با شناخت تو از همه خلقت بی نیاز شدم. خدایا وقتی به عظمت تو پی بردم، دیگر بهشت را می خواهم چه کنم؟ من با شناختن تو از همه چیز بی نیاز شدم و مگر در مقابل تو چیزی قابل عرضه و توجه هست؟ کرامت، توفیق الهی و تعالی و رشد انسان مؤمن. و عزتک و جلالک لو کان رضاک فی ان اقطع اربا اربا و اقتل سبعین قتلتا به اشد ما یقتل به الناس لکان رضاک احب الی. قسم به عزت و جلالت، اگر رضای تو در آن باشد که قطع قطع شوم و 70 بار به فجیع ترین وضع کشته شوم، در نظر من رضای تو از هر چیزی بهتر است. وقتی این جملات را بیان می کند، به مانند کسی که بلند پروازی کرده است و ادعای سنگینی دارد که به نظر می رسد از بنده عاجزی ساخته نیست و گویا توهم می گردد این ادعا موجب خودپسندی او گشته است، برای اینکه تفهیم کند این ادعا تنها برای این است که رضای خدا را بر هر چیز دیگر ترجیح می دهد، نه اینکه به عجب و خودپسندی مبتلا گردیده، عرض می کند کیف اعجب به نفسی و انا ذلیل الم تکرمنی، چگونه به خود مغرور شوم و حال این که اگر رفتار کریمانه تو نبود من ذلیل می بودم. آنچه گفتم که جز به تو توجه ندارم و رضای تو برایم از همه چیز ارزشمندتر است، به واسطه کرامت و توفیق توست. و اگر نبود کرامت تو و اگر آن کرامت را تا حال در من باقی نمی داشتی، من از خود چیزی نداشتم تا ارائه دهم و بنده ذلیلی بیش نبودم. و انا مغلوب الم تنصرنی و انا ضعیف الم تقونی و انا میت الم تحینی بذکرک، و اگر کمکم نمی کردی من شکست خورده بودم، و اگر تقویتم نمی کردی ضعیف می بودم، و اگر به یاد خود مرا زنده نگه نمی داشتی من مرده بودم. بدون یاری تو من توانایی مبارزه با نفس و شیطان را نمی داشتم و شکست می خوردم. عبارت اخیر در این فراز بسیار پرمعناست. اگر تو مرا به یاد خود زنده نمی داشتی مرده ای بیش نبودم. علاوه بر این که این جمله اشاره دارد که تو به من حیات بخشیدی، به مطلب بسیار مهمی نیز اشاره دارد و آن این که حیات بنده مؤمن دارای یقین که به مراتب عالی کمال دست یافته از سنخ حیاتهای مادی که ما میشناسیم و تنها با اکسیژن و تنفس و تغذیه حفظ میگردد نیست، بلکه آن حیات تنها با یاد خدا پایدار میماند. عیش و زندگی قلب و دل به یاد و ارتباط با خداست و اگر این ارتباط نباشد، گرچه حیات حیوانی دارد ولی قلب و روح انسان مرده است و در نتیجه حیات انسانی ندارد. در این باره خداوند می‌فرماید لینذر من کان حیا. این کتاب ذکر الهی و قرآن روشن خداست تا هر که زنده دل است پند گیرد. تا دل حیات نداشته باشد از معارف الهی و توجهات قلبی به خدا بهره‌مند نمی شود. بنابراین اهل یقین احساس می کند از ارتباط با خدا حیات یافته، آن هم حیاتی که در عالی ترین مرتبه است، یعنی حیات و زندگی در محضر خدا، و او این حیات را عطیه خدا می داند. و لولا سترک لفتزحت اول مره اسیتک. خدایا اگر پرده پوشی تو نبود اولین بار که گناه می کردم رسوا می شدم. تو بر کار زشت من پرده افکندی و اجازه دادی اصلاح شوم و توفیق دادی تا تو را بندگی کنم. الهی کیف لا اطلب رضاک و قد اکملت عقلی حتی عرفتک و عرفت الحق من الباطل و الامر من النهی و العلم من الجهل و النور من الظلمه. خدایا چگونه رضای تو را نطلبم در حالی که تو عقل مرا کامل ساختی تا تو را شناختم، و نیز حق را از باطل و امر یعنی معروف را از نهی یعنی منکر و نور را از ظلمت و علم را از جهالت باز شناختم. خدایا مطلوب حقیقی من رضای توست، و الا بهشت و نعمتهای بهشتی در مقابل تو ارزشی ندارد و ارزش آنها از این جهت است که هدیه توست. خدایا اگر عقلم را کامل نمی ساختی تا تو را بشناسم و ارزش قرب به تو را درک کنم، من نیز مثل دیگر حیوانات به دنبال چشم چرانی و شهوترانی می رفتم. به پاس توفیق تو عقلم کامل گردید و تو را شناختم و از شهوات و لذتهای دنیا چشم پوشیدم. پس اگر رضای تو را نخواهم دنبال چه چیزی بروم؟ و مگر چیزی بالاتر از رضای تو یافت می شود که من طلب کنم؟ به یقین این گفت و شنود شیرین تر و دلنشین تر از آن است که در لفظ بگنجد، و آنچه با الفاظ بیان شده مرحله تنزل یافته آن گفت و شنود و اشاره است به حالاتی که روح در آن مقام داراست. وقتی سخن به اینجا می رسد خداوند می فرماید و عزتی و جلالی لا احجب و بینی و بینک فی وقت من الاوقات کذالک افعل به احبائی، قسم به عزت و جلالم که هیچگاه بین من و تو حجابی نیست، آری من با دوستان خود چنین رفتار می کنم.
تهیه شده در مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه.